سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز سه‌شنبه 28 فوریه 2012 و 9 اسفند 1390. عزیزان میدونن که این سومین جلسه یا نشست از این سلسله گفتارها یا صحبتها راجع به اقتصاد سیاسیه. جلسه دوم که هفته گذشته باشه، من نامه یکی از عزیزان رو، از بینندگان علاقمند رو باز کردم که در اساس بحثش اینه که شما که صحبت از سوسیالیسم قرن 21 میکنید و هنوز صحبت از سوسیالیسم میکنید، آنچه که بر سر شوروی رفت، اروپای شرقی رفت، چین رفت، ویتنام رفت و غیره و غیره، خب داستان اینا چیه؟ و خلاصه 13 تا سوال مطرح کرده بود که من اینها رو هفته گذشته خوندم برای عزیزان، همشو خوندم که یک بخش از وقت رو گرفت ولی لازم بود. و بعد برای اینکه در واقع به اصطلاح کل به اصطلاح روند برنامه رو به نوعی این تغییر داد و علتش هم اینه که من فکر کردم به جای اینکه من برم به تعریف کار رو، از تعریف کار از چند جا من میخواستم بحث و آغاز بکنم، یکی تاریخ پول، یکی تعریف کار و اینکه کار چیه و بعدش سرمایه چیه و این سیستم چگونه عمل میکنه، ولی ایشون سوالاتی رو که مطرح کرده بود طوری بود که مسئله رو واقعا یه مقدار ریشه‌ای تر کرد، به این معنا که طبیعت بشر چیه. شما اگه میخوای جامعه سوسیالیستی بسازید، حالا قرن 20 که اینجوری شد، ولی قرن 21 که میخوای بسازید، با فساد، با طمع‌ورزی، با این خوی به اصطلاح بد انسان، با این چی کار میخواید بکنید؟ و برداشت کلی که حالا نه تنها من، برای عزیزان که خوندم، اینه که طبیعت بشر نکنه تغییر ناپذیر باشه و ما با این چی کار بکنیم. اینه که من رفتم توی طبیعت بشر و در نتیجه بحثو به اونجا کشوندیم که طبیعت بشر چیه. بعضی از عزیزان گله کردن که تو بالاخره به اصطلاح این یک ساعت رو طوری گذروندی که بحث به جایی نرسید. عزیزان عرض بکنم، به نظر من عجله کردن و اینکه انتظار اینو داشته باشید که من به تمام این 13 تا سوال در یک جلسه پاسخ بدم، ما رو به جایی نمیرسونه. یعنی یه چیز قشری و بسیار، باید واقعا هر کدوم از اینا، خود طبیعت بشر مسئله ای که واقعا ساعتها باید راجبش صحبت بشه، ولی چون وقت خیلی کمه، من کوشش میکنم این بحث طبیعت بشر رو به یه جایی برسونم تا امیدوارم حالا اگه برنامه ها ادامه پیدا کرد بعدا بریم و به اصطلاح مسائل دیگر رو راجب پول، راجب تاریخ خود سرمایه‌داری، راجب مکاتب مختلف، راجب این که تعریف کار چیه و سرمایه یعنی چه، سرمایه داری یعنی چه، هر سبت که به اینا برسیم. بنابراین و بعدش هم من قول دادم که یک سلسله ما باید بریم و منابع رو پیدا بکنیم، همینطور که به نظر حالا لااقل در دانشگاه های امریکا اینه که اکثرا بهش کتاب و منبع معرفی میکنن و میگن برید اینا رو بخونید و بعد فرضاً جلسه بعد که میایید صحبت راجبش بکنیم. اینه که من میخواستم هر شبت که چند تا کتاب معرفی بکنم به عزیزان. هر جلسه من کوشش میکنم یک سلسله منابع رو و مآخذ رو به عزیزان معرفی بکنم که فقط صحبت نباشه، بلکه باید به این منابع مراجعه بشه. ما باید عادت به مطالعه و مطالعه و مطالعه بکنیم، باید ما فکرمون رو گسترش بدیم، باید قدرت پرسیدن و اندیشیدن رو بالا ببریم. در نتیجه ممکنه لطفاً عزیز این کتابا رو نشون بدی فرزاد جان؟ هر شبت که این کتاب رو من قبلا معرفی کردم، The Theory of Capitalist Development مال پال سویزیه. کتاب بنیانیه، در واقع تفسیریش از جلد اول کاپیتال، ولی خیلی مطلب توشه و الان جزی کتابای کلاسیک شده، فکر میکنم به فارسی ترجمه شده باشه. در واقع نظریه یا تئوری توسعه سرمایه‌داری، پال سویزی. امیدوارم عزیزان کاغذ قلم داشته باشن که من یادم رفت اشاره بکنم که مثلا یک سلسله منابع رو میخواستم به عزیزان معرفی بکنم. بنابراین The Theory of Capitalist Development سال 1944 زمانی که تو دانشگاه هاروارد بوده اینو نوشته و در نتیجه بحثایی که واقعا هم به دانشجوها درس میداده در اون زمان، با اینکه استاد نبوده، زیر دست عرصبت که شومپیتر داشته درس میخونه و نتیجه بحثایی مفصلیه که با جوزف شومپیتر داشته. بعدیش فرزاد جان، این کتاب جالبیه که یه نفر استاد فرانسوی عرصبت که نوشته و واقعا پیشنهاد میکنن میشل بود، BEAUD، استاد دانشگاه، استاد بازنشسته دانشگاه پاریسه، استاد اقتصاده، در واقع تاریخ سرمایه داریه. اگه عزیزان، امیدوارم این فارسی ترجمه شده باشه، این از فرانسه به انگلیسی ترجمه شده، ولی تاریخ مختصر سرمایه داریه، واقعا از قرن 16 هم شروع میکنه و همینجوری تا سال دهه 1980، تا سال 2000 میاد تا سال 2000، از سال 1500 تا سال 2000. بنابراین این یه به اصطلاح مختصریش از تاریخ سرمایه‌داری که بسیار بسیار میتونه مفید باشه. کتاب سومی فرزاد جان، عرض که اینو هم قبلا من عزیزانی که از من پرسیدن که از کجا شروع بکنیم، The Worldly Philosophers یا فلاسفه این جهانی به قول معروف، نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نه، ولی رابرت هایلبرونر نویسندش همکلاس پال سویزی بوده تو دانشگاه هاروارد، منتها راهشون تا حدی از هم جدا میشه، با اینکه سویزی احترام عمیقی برای هایلبرونر که توی نیوسکول عرصبت که نیویورک درس میداد، استاد به حساب دانشگاه نیوسکول در که نیوسکول به حساب از اون دانشگاه های لیبرال نسبتاً ترقی خواه یه زمانی بود، ولی کم کم هم به طرف راست رفته، اونجا تدریس میکرد، چند سال پیش فوت کرد. ولی این کتابیه که خیلی ساده است و به اصطلاح اقتصاددونای مختلف رو از ویلیام پتی و آدم اسمیت شروع میکنه تا به امروز روز، یعنی تا زمانی که خودش زنده بود، و اینا رو باز میکنه و نظریات اقتصادی این اقتصاددونا رو از جمله مارکس رو هم البته باز میکنه. مرسی فرزاد جان. حالا غیر از این، من میخواستم برای این چه به اصطلاح چیز باشه، عزیزان اگر برن توی سایت mohit.gulshan.com یه بخش هست که مقالاته، حالا غیر از برنامه های تلویزیونی از رنگارنگ تا به امروز اونجا هست که جهگاهی چند روزی به تعویق میفته، ولی عزیزان تحمل داشته باشن، میاد توی حساب mohit.gulshan.com. یه بخش داره که ترجمه ها، در اونجا مقاله‌ای وجود داره، در واقع یه جزوه است که نوشته یه هری مکداف هست. هری مکداف که من سالها با این انسان بزرگ واقعا کار کردم از نزدیک، در واقع وصیت نامشه که به اتفاق پسرش فرد مکداف نوشته، رهیافتن به سوسیالیسم، approach to socialism. جزوه بنیادیه، واقعا اتفاقا عجیبه که من دیشب بهش مراجعه می کردم، دیدم که اونم از طبیعت بشر شروع کرده مقاله رو. در واقع مکداف که حدود 93-94 سال عمر کرد، و واقعا از 16-17 سالگی تو کار سیاسی بوده، خودش و همسرش نتیجه و ماحصل تجربه خودش رو از آنچه که فکر میکرده راجع به سوسیالیسم، تجربه شوروی، تجربه چین، تجربه ویتنام، همه اینها رو باز کرده و بنابراین در بخش ترجمه ها در همون سایت mohit.gulshan.com عزیزان این رو میتونن پیدا بکنن. من امروز بخش هایش رو بر این که بحث طبیعت بشر رو به جایی برسونیم، بخش هایی از اون قسمتش رو برای عزیزان میخونم، ولی قسمت های دیگرش سرفصل هاش رو برای عزیزان فقط اشاره میکنم. بعد از این که ما بحث طبیعت بشر چیست این رو به یه جایی رسوندیم، مسلماً همه مطلب رو من نمیتونم و وقت نداریم که باز بکنم. بعدش در جواب به این عزیزی که این نامه مفصل رو نوشت و این سوالات رو مطرح کرد، دومین مطلب عبارت از اینه که واقعا دومینش راجع به این من میخواستم صحبت بکنم و هری مگراف هم توی این راه یافتن به سوسیالیسم از همینجا که چرا سرمایه‌داری نمیتونه با بقاء انسان یعنی جامعه بشری و با طبیعت سازگار باشه. امکان نداره. یعنی همینطور که بارها گفتم به دلایل متعدد که توی این مقاله باز میشه، سرمایه‌داری هم طبیعت رو به طرف نابودی میبره، یعنی زیربنای زندگی تمام موجودات زنده رو، و هم بشریت رو به سرعت به طرف بربریت میبره که داریم این رو به رأی العین میبینیم، این رو دیگه جلو چشممون داریم میبینیم که حالا روزای شنبه من باز میکنم که اینا در لیبی چی کار کردن، در سوریه میخوان چی کار بکنن و چی کار دارن میکنن، بعدش نقششون برای ایران چیه و بعدش چطور در دم دروازه روسیه و چین خواهند رفت و اونها نیروهای اتمی هست. یعنی جامعه و بشریت رو به طرف بربریت دارن میدارن و اینم بخشی از سیستم سرمایه‌داریه که ناچارن اینطور چنگ و دندان به تمام بشریت نشون بدن. بنابراین دومین مطلبی رو که برای این عزیز باید ما باز بکنیم و برای خودمون، چرا ما اگر بخوایم این جامعه بشری به بقاء خودش ادامه بده سیستم جایگزینی باید داشته باشیم؟ حالا شوروی اونجوری شد، اروپای شرقی، چین، امثالهم همه اینها درست و اینا. حالا سومین چیزی رو که مگراف باز میکنه، هر شبه که در مورد اینکه چرا سرمایه‌داری جایگزینی باید داشته باشه، دومین مطلب، درس های سومین مطلبی رو که توی این جزوه مگداف و فرد مگداف، هری مگداف پدر و فرد مگداف پسر باز میکنن، سه درس های شکست جوامع ما بعد انقلابی یا توی گیومه سوسیالیستی که اون وقت یکی یکی اینا رو باز میکنه. الف تجربه اتحاد شوروی، ب تجربه چین، چهار سوسیالیسم بازار رو باز میکنه که سوسیالیسم بازاری یعنی چه، که واقعا بنیانگذار سوسیالیسم بازار استالینه که پایه‌ای ترین در حقیقت چیزای مارکس رو، تئوری ارزش مارکس رو گفت که در جامعه سوسیالیستی هم میتونه عمل بکنه. یعنی سوسیالیست ما فکر نکنیم سوسیالیسم بازار رو مثلا الک نوف در مثلا انگلیسی اقتصاددان انگلیسی در آورده. خیر، استالین واقعا در کتابی که 1952 نوشت و بعدش بنابراین سوسیالیسم بازار رو باز میکنه و پنج ساختن جامعه‌ای سوسیالیستی که اون وقت نظر خودش رو راجع به این که به طور کلی اگه بخوایم یه جامعه سوسیالیستی باز بکنیم چجوری باید باشه. یکی از چیزایی که هم سویزی و هم مگداف در برابر بعضی از اساتید چپ دانشگاه‌های امریکا، چند نفرشون رو حالا اگه شد اسم میبرم، که فرضاً صحبت از این میکنن که سوسیالیسم باید اینجوری و اینجوری و اینجوری و اینجوری باشه، اینا میگن که ما نسخه نمیتونیم بپیچیم بلکه باید ببینیم اصول بنیانی چیه و چگونه باید به قول خود مگداف رهیافتن به سوسیالیسم، نه اینکه سوسیالیسم رو از حالا ما براش واقعا اون چیزی رو که هگل میگه اوف هیبونگ، یعنی ما در این حال که گذر میکنیم از این سیستم به یک سیستم جدید، بقایایی همیشه از سیستم قبلی میمونه. این مفهوم هگلیه اوف هیبونگ، که واقعا نه ترجمه واقعی در انگلیسی وجود داره و نه در فارسی. برگذشتن یا یه چیزی رو پشت سر گذاشتن و وارد شدن به یک سیستم جدید، ولی این نیست که یک بار این جایگزین میشه، همیشه یه بقایایی از سیستم قبلی میمونه و این یه مسئله نسبتا تدریجیه، البته از کم به کیفی هست، ولی این نیست که یک بار تغییر بکنه. اوفهبون این در واقع اینجوریه، نباید نسخه پیچید، بلکه با نفی تدریجی سیستم قبلی شما به سیستم بعدی میرسید، که اون وقت نظر خودش رو بنابراین مجداف توضیح میده. خوندن این مقاله چندطور که عرض کردم زیر عنوان رهیافتن به سوسیالیسم در سایت، خوشبختانه من اینو سالهای سال پیش ترجمه کردم، ولی زنده یاد دکتر حسن فشارکی هم همکلاسی ارجمند من که ایشون در گذشتن چند وقت پیش و من اصلا یادی از ایشون کردم، این انسان شریف، ایشون هم ترجمه دیگه ای کرده از این، ولی به هر حال هر دو هر کدومشو که عزیزان گیر بیارن رهیافتن به سوسیالی یا اپروچ تو سوشالیسم. ولی راجع به این قضایا من در همین سایت محیط.گلشن.com دهه 1990 و اوائل سال 2000 چندین مقاله راجع به اقتصاد امریکا و اقتصاد جهانی نمیشتم، که فقط من فهرستوار اینا رو اسم میبرم، اگه عزیزان دارن در بخش مقالات اینا هست. اقتصاد امریکا به کدام سو میرود سال 2008 اینا من، ریشه های تاریخی عقب ماندگی ایران، مقاله مفصل 34 صفحه ای نوشت، صفبندی های جدید و استراتژیک جهانی که اصلا چه اتفاقی افتاده و چین و شوروی و اینا داستان شیر و چطور بشا انقلاب از غرب برخلاف آنچه که مارکس پیشبینی کرد به شرق منتقل شد و این چه ضایعاتی به وجود آورد، چه واقعا مسئله رو چرا غامض کرد و به این شکست ها منجر شد، و تمام اینا رو اکثرا از دو کتاب فراسوی سرمایه و قدرت ایدئولوژی مال ایستوان مزاروش من استفاده کردم در این صفبندی های جدید و استراتژیک جهانی، و نظرات خودم هم اونجا مطرح کردم. مقاله مفصلی، چهارم چهره امپریالیسم در سالهای پایانی قرن بیستم، فکر میکنم 1999 من اینو نوشتم. همه اینها یعنی اکثرا تمام آمار ارقامش من از مجلات، روزنامه ها و کتاب های خود اینها گرفتم، یعنی در حقیقت نظرات خودم رو تو اینجا باز کردم برای محک زدن به تئوری های مختلف، که آیا میلتون فریدمن درست میگه یا فرزان هری مکداف درست میگه یا این یا اون، همه اینا رو از طریق به اصطلاح چیز هر شبه که پنج ریشه های عقب ماندگی، اونم مقاله مفصلیه که ششم چهره جدید سرمایه داری، این ترجمه است از مانتی ریویو، چهره جدید سرمایه داری که سه تا خصوصیت داره، یکی کندی رشد یعنی استگنیشن، یکی مازاد سرمایه که نمیدونم چی کارش بکنم میندازنش تو بازار مالی، و یکی کوهی از وام. اینا خصوصیات اصلی اقتصاد کنونی امریکاست. اینو من ترجمهش کردم، این ترجمهش. هفت، اقتصاد جهان در آستانه سال 2000، که باز اینو 1999 میشد، مفصل تمام آمار ارقام بیشتر از بخش اقتصادی، یعنی قسمت اقتصادی نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، اینا رو من گرفتم. هشت، حمله به مرکز تجارت جهانی و پیامدهای آن، این مقاله رو من حدود دو هفته بعد از حمله به برج‌های دوقلو نوشتم، و عزیزان بخونن و پیشبینی هایی که اون زمان من کردم که داستان این حمله چیه و به دنبالش چه خواهد اومد و چرا این حمله رو نکته بساط، نکته تعیین کننده توی این مقاله به نظر من اینه که فقط دو هفته بعد از این حمله است. من گفتم چرا این رو به عنوان جنایت علیه بشریت یا جنایت علیه مردم امریکا به حساب نیاوردن که در حقیقت از طریق پلیس بین المللی دنبال اونهایی که این مرتکب این جنایت شدن برن، بلکه گفتن جنگ علیه ما هستیم. یعنی چه؟ یعنی بنابراین ما یه جنگ تازه باید علیه اینهایی که اینو انجام دادن، حالا اینا کی بودن و رابطه شون با القاعده چی بوده و با دستگاه های امنیتی خود امریکا چی بوده بگذاریم از اون. ولی چرا جنایت ازش اسم نبردن بلکه جنگ ازش اسم بردن؟ بعدها من دیدم جاهای دیگه هم معرفی به اصطلاح در حقیقت این مسئله اینجوری مطرح شده، ولی از اون زمان آشکار بود که هدف اینها چیه. ولی اونجا توی این حمله به مرکز تجارت جهانی و پیامدهای آن، این مقاله مفصل هر کدوم از اینا 30-40 صفحه، اونجا من باز جنبه ها بسا هم از جنبه سیاسی باز میکنم قضیه رو، هم از جنبه اقتصادی و هم از جنبه نظامی که پیامدهای این چه خواهد بود. پس بنابراین این به اصطلاح از منابعی که من میخواستم به عزیزان معرفی بکنم که لااقل به اصطلاح یک مآخذ و مراجعی داشته باشن که عزیزان مراجعه بکنن، برای اینکه به اصطلاح اینجا که فرصت نیست همه مسائل باز بشه. برای اینکه بحث عرصه که طبیعت انسان رو به جایی برسونیم، من بخشهایی از مقاله رهیافتن به سوسیالیسم رو برای عزیزان میخونم و بعد نظر کلی خودم رو اگر برسم، امیدوارم که سعی میکنم که نظر خودم رو راجب این که مسئله طبیعت بشر چیه بیان میکنم که عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن، برای اینکه این رو به این شکل در جای دیگه ندیدم. میگه که ترجیح بندی که مکرر میشنم این است که طبیعت بشر را نمیشود تغییر داد. حالا عزیزان خوشبختانه به این صحبت هفته گذشته من عزیزان زیادی به اصطلاح واکنش نشون دادن، واکنش مثبت و منفی، بیشتر مثبت بوده به ویژه از ایران. ولی یکی دو نفر از عزیزان، مثلا یکی به اصطلاح کتابی رو برای من فرستاده که آقای ریچارد داکینز نوشته، عنوان کتاب هست سلفیش جین، یعنی ژن خودخواهی. حالا این ژن که میگه، چون ما میدونیم میگیم فلان کس ژن فلان داره، ژن دروغگویی داره، ژن نمام فلان داره، ژن خوش اخلاقی داره، این ژن رو که اینجا مصرف کرده نوعی به اصطلاح استعاره است، به اصطلاح یه چیز واقعی نیست. ولی کسی که این کتاب رو نگاه میکنه خیال میکنه واقعا برای خودخواهی یه ژن وجود داره. حالا ما نمیرسیم که راجع به مکاتب به اصطلاح روانشناسی و چیزهایی که توی این کشور درس میدن، یکی از عزیزان به من به اصطلاح در ایمیلی که فرستادن که کلاسی گرفته راجع به این که حس مالکیت یا پوسشن چطور به اصطلاح میتونه تا حدی ژنتیک باشه. خب به این عزیزان من پیشنهاد میکنم واقعا الان به اصطلاح مولکول دی ان ای و آر ان ای، یعنی ژن‌های خود انسان مپ شده، یعنی تمام ذره به ذره باز شده، و اگر اینا یه ژنی برای خودخواهی، برای طمع‌ورزی، برای سلطه‌جویی، برای هر کدوم از این چیزا یا مالکیت خصوصی پیدا کرده بودن، به نظر من اصلا منفجر می شد تمام نیویورک تایمز و تمام دستگاه های ارتباط جمعی و امثال ها. عزیزان به ما نشون بدن برای اینکه الان مولکول دی ان ای و آر ان ای یعنی ژن کاملا باز شده، کروموزوم ها از هم شکافته شدن، تمام به اصطلاح چیزها مپینگ صورت گرفته. این کسی که آقای ریچارد داکینز اگه واقعا بره و یه ژن خودخواهی پیدا بکنه، خب شاید جایزه نوبلی بهش بدن، بره و پیدا بکنه. چنین چیزی نیست. اینها تمام دروغ‌های فوق العاده به اصطلاح در این حال برای گمراه کردن و انحراف. چرا این کار رو میکنن؟ دلیلش خیلی واضحه. برای اینکه بگم که بشر اولا یک سیستم سرمایه‌داری با طبیعت بشر سازگاری کامل داره و سوسیالیسم درست خلافش. هیچ بسا خانایی با هر سبت که سوسیالیسم حالا یعنی جامعه انسانی سازگاری با طبیعت بشر نداره. هدفشون اینه. در حالی که علم چیز دیگه ای میگه، میگه که بشر، حالا برای عزیزان میخونم و خود من میتونم مثالهای متعددی بزنم. همین که قبل از اینکه حالا نوشته مکداف رو برای عزیزان بخونم، من دو تا مثال برای عزیزان، چون یه مقدار تجربه خود آدم پا به سن که آدم میزنه به گذشته برمیگرده و خیلی چیزا. من یه مثال از شوشتر 60 سال پیش برای عزیزان میزنم، یکی هم از آمستردام هلند در قرن 17. در اون زمان ما در شوشتر چیز داشتیم، کاروانسرا داشتیم، اون موقع هنوز خیابون نکشیده بودم، قبل از 28 مرداد اینا، و کاروانسرا که به اصرا دهقانا زارعین جنساشون از جو و گندو و باقلا و عدس و ماش و امسالام بار می زدن و می آوردن، هم به اصطلاح قاطرها و یا به اصطلاح سایر به اصطلاح چیزایی که بار از ده می آوردن اونجا اتراق می کردن توی حیاتی که داشت. دور تا دور این هم حجراتی بود، حجره بود یا مغازه‌هایی بود که عمده فروش‌ها یا تجار در حقیقت خیلی بزرگ نه، ولی تجار محترم اونجا نشسته بودن که اینا می اومدن جنسشون رو تحویل می دادن و یه غذایی چایی چیزی بهشون می دادن و را می افتادن می رفتن به حساب دهاتشون. خب در اون زمان اینا همونجا که پول نمی گرفتن و یا شاید که اینا پولی هم می دادن، ولی این عمده فروشا اون وقت بقالای سر محل که ما خودمون یه چیز سر محلمون داشتیم، اینا می اومدن از این عمده فروشا یه گونی مثلا ماش، یه گونی دیگه عدس فلان برای خرده فروشی می گرفتن. در ازای این واقعا اینا که نمیتونستن پول بدن، یه قبض، یه نوشته، یه چیزی میمشتن یا انگوش میزدن که اکثرا سواد نداشتن و یا اگه سواد داشتن هم یه امضایی میکردن، یعنی به همه اعتماد داشتن. اون زمان که دادگاه و پلیس و امثال هم نه، امکان نداشت، یعنی مردم به هم اعتماد داشتن. بر پایه اعتماد متقابل تمام این معادلات و این معاملات و مبادلات صورت میگرفت. اینا چیزایی که دیگه ما میرفتیم، من و پدرم اونجا میشستیم چایی میخوردیم به قول معروف و پچایه میبافتن به قول معروف، ما میگفتیم حجر، همینجوری صحبتهای البته پدر من کلی بسا همیشه صحبت و تاریخ و میشه من قشنگ یادم من با پدرم میرفتیم اونجا میشستیم صحبت میشردیم، اینا میومدن، یعنی اعتماد متقابل وجود داشت. حالا برمیگردیم به آمستردام عصرت هلند در قرن 17 که در واقع سیستم بانکداری مدرن از اونجا آغاز، چون حالا تاریخ بانک ها را اگر فرصت بشه از ایتالیا شروع میشه، اولین به حساب بانک های حالا از شرق که بگذاریم به اصرا بانکداری مدرن اروپایی از به اصرا جنوا به اصرا در ایتالیا آغاز میشه، ولی بعدش هلند در آمستردام. چطوری آغاز شد؟ برای اینکه در اون زمان اینایی که ثروتمند شده بودن مخصوصا هلندیا و حتی انگلیسیا، برای اینکه در قرن 17 هلند اینقدر پیشرفت داشته که مثلا جان لاک برای اینکه چیزی یاد بگیره اومده مدتی اونجا، آدم اسمیت هم همینطور به هلند، برای اینکه بسیار از انگلیس پیشرفته تر بوده در قرن 17. و در نتیجه ثروتمندایی که هند شرقی مال هلند که اندونزی و تمام اونجاها باشه ثروتمند شده بودن، طلاها، جواهرات یا پولهایی رو، حالا پول که اون موقع بیشتر سکه بوده، می اومدن و می‌ذاشتن پیش معتمدین خاصی که اینا خانواده های خاصی بودن که اسم این خانواده ها الان میشه در ورد اسمشون رو، و اینا جاهای امنی داشتن برای اینکه ثروت طلا و نقره و عشرت جواهرات اینها رو حفظ بکنن. در برابر این ثروتی که اونجا به امانت گذاشته بودن چی میگرفتن؟ یه دونه قبض، یه دونه قبض میگرفتن. اعتماد مطلق میباید وجود داشته باشه که کسی تمام ثروتش رو بذاره یه جایی توی انباری که متعلق به یه خانواده یا به شخصه و بذاره بره با یه تیکه کاغذ. سیستم اعتباری از کجا شروع شده؟ خود تاریخ اعتبارات فوق العاده مهمه که اصلا سیستم اعتبار یا کردیت اصلا یعنی چه؟ سیستم اگه بخوانی راجع به بانچ ها صحبت بکنیم، سیستم اعتبارات رو باید چیز بکنیم، مطالعه بکنیم. سیستم اعتبارات از همینجا آغاز میشه که اون وقت این قبض رو که میگرفت این حکم اعتبار و پول داشت، یعنی میتونست در پایه همین قبضی که تو دستش بود کلی بسا بره و جنس از جاهای دیگه بیاره و با تجار دیگه بسا معامله بکنه و بس. این در حقیقت نوعی کردیت بود، منتها پشتوانش طلاها و جواهراتی بود که خودش داشت. حالا بعدن این چه تحولی پیدا میکنه و این اعتبارات آیا پشتوانه واقعی داره یا نداره بعدن صحبتشو میکنیم، کتاب امروز روز میگشیم که همجوری اسکناس کاغذ چاپ میکنن، ولی در اون زمان سیستم اعتباری از اینجا حساب. بنابراین اعتبار که ما صحبتشو میکنیم یعنی اعتماد متقابل به هم، اعتماد وجود داشته، دادگاهی وجود نداشته. بنابراین اون یه فرهنگیه که اصلا و تازه این قرن 17 همه دیگه، ما نمیخوایم بریم به 100 هزار سال پیش، 10 هزار سال پیش، 2000 سال پیش، همین چند قرن پیش، و اونم در مرکز رسا تمدن اروپا که هلند باشه در اون زمان. یکی من این دوتا مثال رو بدان آوردم که عزیزان دقت بکنن که فقط گفته های مگداف نیست، بلکه واقعیت اینه که طبیعت بشر تغییر میکنه. این عزیز باید بدونه ترجیبندی که مکرر میشنویم این است که طبیعت بشر رو نمیشود تغییر داد. این استدلال ممکن است در مورد غرایز بنیانی انسان مانند نیاز مبرم برای به دست آوردن غذا، تولید مثل جستجوی سرپناه و لباس برای محافظت بود درست باشد. فرضاً مثال‌هاشو باز من زدم، هواپیماها توی کوهستانا اومده بسات چیز شده، سقوط کرده و در یه جایی افتاده که نه غذا هیچی، دیده شده که انسان‌هایی که جان سالم به در بردن شروع به آدمخواری کردن. یعنی بسات برای موقعی که آدم در این شرایط قرار میگیره آره برمیگرده به اون غرایز به اصطلاح که حیوانات همینجوری هست، ولی جامعه انسانی یه چیز دیگه است. یعنی میتونه آدم برگرده به غرایز به اصطلاح حیوانی، اما آنچه معمولا به عنوان طبیعت بشر به اون اشاره میشود طی تاریخ طولانی جامعه بشری بسیار تغییر کرده. با تغییر نظامهای اجتماعی مردم خود را با ساختار اجتماعی جدید سازش داده و بسیاری از عادات و ویژگی‌های رفتاری خود را تغییر دادند. من همینجا نظر خودم رو قبل از اینکه ادامه بدم برای عزیزان عرض می‌کنم که امید که به اصطلاح وقت این دفعه چیز نشه، از دستمون نره. عزیزان من بارها صحبتشو کردم که از انسان باید شروع کنیم. انسان من جلسه قبل صحبتشو کردم که تمام علوم نشون میده که نتیجه تکامل موجودات پایین تره و به مرحله‌ای میرسه که دست در طبیعت میبره، روی دو پا میایسته، یعنی به اصطلاح قد راست میکنه، از چهار پا به دو پا تبدیل میشه، دستش آزاد میشه و در طبیعت دست میبره. نقطه تعیین کننده همینه که دست در طبیعت میبره و در نتیجه شروع میکنه کنش و واکنش متقابل با طبیعت. از اینجا ما باید آغاز بکنیم. اینا دیگه چیزایی که گفتم در فیزیولوژی و در دیرین شناسی و در مردم شناسی، اینا همه اینا باز شده و به اصطلاح مشخصه و جلسه قبل صحبت کردم که به طور کلی فیزیولوژی مغز و رشد مغز در اثر چیه و چه چیزهایی ما مشترک با پایین ترین موجودات داریم و چطور انسان به اصطلاح یا به اصطلاح حیوان ناطق بهش میگن که واقعا همینطوره، یعنی به اصطلاح ناطق به اصطلاح سخن گفتن. اشرف مخلوقات واقعا درسته، اشرف مخلوقاته و مغزشه، یعنی قشر خاکستری مغزه. کنش و واکنش انسان با طبیعت چه نتایجی داره؟ برای اولین بار انسان مجبوره که نیازهاشو از طبیعت تهیه بکنه و در و با دست بردن در طبیعت. حالا نقش مغز اینجا چیه؟ نقش مغز به این ترتیبه که هر دستی که که انسان در طبیعت می‌بره یه تجربه است. در مناطق حافظش میره به مناطق حافظش از طریق حواس پنجگانه. موقعی که این میره به مناطق حافظه، آنچه رو که پس میده که فکر انسان باشه فرق میکنه با اون چیزی که گرفته، یعنی گرفته ها یا اینپوت با داده ها فرق میکنه. بسیار این مسئله برخلاف پوزیتیویست ها که میگن فکر انسان نتیجه مستقیم انعکاس بیرونه، اینطور نیست. انعکاس بیرون میاد از طریق حواس پنجگانه. آنچه که مغز پس میده یا output چیز متفاوتیه. چرا؟ برای اینکه محک میخوره با تجربیات گذشته، با تجربیات دیگران، با آنچه که در طبیعت آدم میبینه و مرتب آنچه که از مغز میاد بیرون فرق میکنه با آنچه که گرفته. یعنی input با output فرق میکنه. یعنی در واقع این دیدگاه پوزیتیویست ها رو علم رد کرده، واقعا رد کرده. یعنی چه؟ یعنی انسان دست به ابداع میزنه. شما موقعی که یه چیزی رو که میگیری چیز مهمتر، بهتر و متکاملتری پس بده مغز شما در سر محک زدن و در نتیجه قدرت تخمین، قیاس، راه یافتن، راهگشایی، طرح و برنامه ریزی انسان پیدا میکنه. نتیجهش اینه و دائم دانشش رو میبره بالا در اثر تجربه. این دانش همینجوری سیر تکاملی پیدا میکنه. همه اینها برمیگرده به واقعا فیزیولوژی مغز، به سلول ها و سیناپس های مغز، سیناپس های سلول های چیز مغز. اگر اینطور باشه، اون وقت انسان شروع میکنه ابداع، اختراع، نوآوری، از سنگ آتش زنه گرفته تا همینطور که گفتم مولکول دی ان ای و آر ان ای. اینا نتیجه تمام تجربیات بشره. اگر این طور باشه، بر پایه رشد اختراعات، ابداعات، نوآوری ها و چیزهای تازه نیروهای مولده میره جلو. نیروی مولده یعنی چه؟ یعنی همین اختراعات و ابداعات و نوآوری ها. خب اگر این طور باشه، شما فرضاً این باعث میشه که همین نیروهای مولده که رشد بکنه کل سیستم اجتماع رو تغییر میده. فرضاً عرض کردم اصلا چرا بردهداری به وجود اومد؟ از زمانی که در اثر ابداع و اختراع و نوآوری بشر برای اولین بار متوجه شد که میتونه یه دونه گندم، یه دونه حالا هرچی رو بکاره و 10 تا 20 تا 100 تا برداره، کشاورزی که ابتدا شاید در بین النهرین اینطور که گفته میشه آغاز شده. خب اگر اینطور باشه، موقعی که قحطی میاد، خشکسالی میاد، بلا میاد و یک قبیله دچار قحطی میشه و میره به قبیله دیگه حمله میکنه، اون موقع همه رو قتل عام میکرد برای اینکه غذا به اندازه کافی نبود، برگشتن به همون به اصطلاح چیز حیوانی که صحبتش کرد مکداف. حالا میبینه که به جای اینکه اینها رو بکشه میتونه ازشون استفاده بکنه و به کار کشاورزی، به کار بردگی بکشونتش. سلطه یک بخش از جامعه بر بخش دیگه در اصل روش نیروهای مولده بوده. عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن، ولی آدم به تاریخ که نگاه میکنه اینه داستانش. بنابراین بردهداری و مالکیت خصوصی در اثر رشد نیروهای مولده به وجود میاد و چرا نقش ترقی خواه حالا داشته. برای اینکه از اون زمان که اینجوری میشه هم تغذیه جامعه بهتر میشه، همین که یک بخش از جامعه از کار کردن سخت رها میشه. برای اینکه قبلش واقعا جامعه طوری بوده، در قبائل هنوزم که هنوزه، بخش عظیمی از زندگی روزانهشون صرف پیدا کردن غذا بوده، در حالی که در دوران بردهداری بردهدارها به یک بخش از جامعه از کار کردن رها میشن و شروع میکنن به آسمان فکر کردن. ماه از کجا اومده، خورشید از کجا اومده، دریاها چطوره، و فلاسفه یونان حتوش میاد بیرون و فلاسفه چین و فلاسفه مصر و غیره و غیره. یعنی یه جنبه تفکری خواهی داشته به یک معنایی. حالا بعضی ها مارکس رو به شدت بهش به اصطلاح چیز میکنن که میگن هی از تا نیروی مولده صحبت میکنی و رشد نیروهای مولده، بردهداری رو بنابراین داری روش محک میزنی. میگه به هیچ وجه اینطور نیست، ولی نقش مثبتش هم باید ببینی که برای اینکه بشر خودش رو بلایای طبیعی نجات بده، طول عمرش رو طولانی تر بکنه، یک لازمه که یک عده از یک بخش از جامعه رها بشه از کار کردن سخت و جسمی و در تنعم باشه واقعا تو اون قصرها زندگی و شروع کنه به فکر کردن به کائنات که اصلا داستان به اصطلاح خورشید و مه و خورشید و فلک در کارن چجوریه داستانش. حالا چطور بردهداری از بین میره؟ رشد نیروهای مولده طوری میشه که برده ها نگهداریشون صرف نمی کنه دیگه. این نیست که مثلا آقای ابراهام لینکلن میخواست بردهداری رو نمیم چیز بکنه، گرونه، نمی دیگه صرف نمی کنه. اونم در اثر بسیار پیشرفت نیروهای مولده است. بنابراین حالا عزیزان دقت بکنن که پایه تمام این کنش و واکنش انسان با طبیعته. هر کدوم از این کنش و واکنش ها نیروهای مولده رو پیشتر و پیشتر میبره. نیروهای مولده که پیشتر و پیشتر میره، ساختار جامعه یعنی به حساب فرماسیون های اقتصادی اجتماعی جامعه تغییر میکنه. خب اون وقت شیوه تفکر انسان ها هم مطابق با اون تغییر میکنه. واقعا این ثابت میکنه که این هستی انسانه که تعیین کننده شیوه تفکر انسانه یا ذهن انسانه و نه برعکس، در خلاف آنچه که ایدئالیست ها فکر میکنن. شما فرضاً ارسطو در اون زمان و به سا همزمان هاش بردگی رو چنان طبیعی میدونه که اصلا به فکر هیچ کس نمیرسه که از بردگی انتقاد بکنه، ولی از ربح یعنی رباخاری به شدت محکوم میکنه. این حالا توی همین مکداف هم به این مسئله اشاره میکنه که شما در اون زمان، در زمان فرزن ارسطو، بردهداری فرهنگ مردم بردهداری رو کاملا قبول کرده بوده، ولی رباخاری رو به شدت محکوم میکنه. به امروز امریکا نگاه کن، بردهداری اصلا نمیتونه کسی فکرش رو بکنه، گرچه زیر به حساب بردهداری به شکل دیگه مجدی هست، ولی چتا به قول معروف چتا سلیبری که به اصطلاح لیمان چارپا واقعا از اصطلاح انسان ها چیز می کردن، الان بردگی به اصطلاح بردگی مزدیه، ولی کل سیستم الان وال استریت روی رباخاریه. تمام این دریوتیوها مشتقات اینا چیه؟ کل بهشنا وال استریت اصلا چیه؟ رباخاریه، سر تا پاش رباخاریه. کسی اصلا نطقش در میاد؟ هر کسی که زرنگتر و چابکتره اونجا میتونه پولدار بشه. اینا بهش میگن آدم های لکی، و اونایی که این کار نمی کنن به اصلا لکی یا به اصلا خوشبخت نیستن یا شانس ندارن. یعنی اینجا قهرمان بودن چیه؟ Masters of the World. اونایی هم که تو وال استریت میلیارد میلیارد میسازن. فرهنگ اینقدر عوض شده از زمان ارسطو تا الان. یعنی دائم همینجوری به اصطلاح تغییر میکنه. و یا چرا فئودالیسم تبدیل به سرمایه‌داری میشه؟ اینو اگه رسیدیم صحبتشو میکنیم. که کتاب دیگه ای رو که من میخواستم به عزیزان معرفی میکنم، The Great Transformation، چند بار از این کتاب من اسم بردم، کارل پولانیی اینو نوشته، فوق العاده است. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم، این به اصطلاح چکیده اون چیزیه که زیربناش کنش با کنش انسان با طبیعت، نیروهای مولده میره جلو، موقعی که رفت جلو ساختار اقتصادی اجتماعی یعنی فرماسیون های مختلف به وجود میاره و هر کدوم از این فرماسیون ها شیوه تفکر و فرهنگ خودشو داره. در زمان بردهداری شما یه فرهنگ داری، به کلی طبیعت بشر با امروز فرق میکنه. در دوران فئودالی یه نوع فرهنگ دارید و در دوران سرمایه‌داری فرهنگی به کلی متفاوتی. یعنی فرهنگی که الان حاکم بر جهانه، به عزیزان باز عرض بکنم، الن مایکسن وود این کتابشو باز معرفی میکنم، بسا The Origin of Capitalism کتابی داره. الن مایکسن وود یه مدت توی مانسی ریویو بود و من با این زن بزرگ، انسان بزرگ، از نزدیک بسا آشنایی دارم. البته بعداً زیاد توافقی با بسا هری مکداف که خودش اوورده بودش به چیز پیدا نکردن و ایشون رفت و الان در انگلیس فکر میکنم باید باشه. کتاب‌های فوق‌العاده جالبی داره و در منشأ سرمایه‌داری توضیح میده که اصولاً لغت improve یا بهبود بخشیدن به یه چیزی، to improve، اصلا یعنی چه؟ میگه لغتش اصلش فرانسویه به معنای امپرو، یعنی فور پروفیت. بنابراین بهبود یعنی در اساس اصلاح یه چیزی برای سود بردن، که این رو بعدش میبره به دوران تاماس مور قرن 15 و بعدش میبره به ویلیام پتی قرن 17، ولی قبل از اون تاماس هابز قرن 16 و 17 و بعدش هم آدم اسمیت، همه و جان لاک، به ویژه جان لاک که قرن 17. تئوری اینها فرضاً خود تاماس مور که کتاب معروف یوتوپیا رو نوشته اون زمان و بسیار آدم ترقیقایی و تا جایی که من میدونم هنری هشتم اعدامش کرد در اثر همین افکار ترقیقاییش، فکر میکنم. بله، با همه اینها نظرش اینه که انگلیسی ها که میرن کشورهای دیگر رو میگیرن، زمین های بلا استفاده رو حق طبیعیشونه که اشغال بکنن، که بعدن جان لاک اینو در به اصطلاح دو رساله در مورد دولت مدنی دیگه کاملا به اصطلاح چیز میکنه، ردخور نداره، ولی که خودش کلی زمین، بانک یه تاجر حریر بوده، از بنیانگذاران بانک انگلیس بوده، ولی بعدش میره در ویرجینیا کلی ملک از همین بنیان به اصطلاح تصرف میکنه و اون وقت تئوریشو میریزه که زمین هایی که بایر هستن باید ایمپروومنت درشون صورت بگیره، یعنی اصلاحات و یا به اصطلاح بهبود، و این حق ماست که تصرف بکنیم اینا رو. یعنی تصرف سرزمین امریکا از بومیان رو جان لاک تئوریشو میریزه، که در واقع نویسندگان قانون اساسی امریکا همون شاگردای جان لاک بودن. از اونجا به حساب چیزاشون رو میگیرن، تئوریاشون رو میگیرن. بنابراین این رو میخواستم عرض بکنم که خود امپرو یا به اصطلاح ایمپروف یعنی نفع سود یا کفایه های طمع ورزیه از اونجا آغاز میشه. حالا اگه شد من یه بخشی از کتاب همون منشأ سرمایه‌داری یا The Origin of Capitalism مال الن مارکسن وود رو برای عزیزان میخونم که توضیح میده که اصولا مسئله سود که پایه طمع هستش از کجا شروع میشه. از دوران سرمایه‌داری آغاز میشه، در جوامع دیگه نبودن همچی چیزی. بنابراین طبیعت انسان چیزی نیست که ثابت و لایتغیر باشه. مردم شناسانی که جوامع اولیه را مطالعه کردن روابط و طبیعت بشر بسیار متفاوتی با روابط شدیداً رقابتی هر کس به فکر خیش، یعنی تو پرانتز افتادن گردها به جان هم و خودآگاه و خودخواهانه که ویژگی جوامع در دوران سرمایه‌داری سیاستن، اینا چیزای از قدیم نیست. روابط مردم در جوامع اولیه ما قبل سرمایه‌داری اغلب به شکل کمک متقابل و توزیع ثروت بوده است. تجارت نیز مسلماً وجود داشت، اما هدف تجارت، حالا این آقای موسی غنی‌نژاد مرتب میگه سیستم بازار، و بعد میگه سیستم بازار یه چیز انتزاعیه و چیز انتزاعی که بحران نمیتونه داشته باشه، از بین نمیتونه بره، یه چیز انتزاعیه. آدم ازش بپرسه که خب یعنی چه بازار که تو هی صحبت بازار بازار میکنی؟ آخه افراد حقیقی و حقوقی اینو میگردونن، قوانینی برش حاکمه، داستانی داره. تجارت همیشه وجود داشته، بازار همیشه وجود داشته، ولی مسلماً وجود داشته، اما هدف تجارت میان قبائل سود شخصی نبود. این آقای موسی غنی‌نژاد اصلا نه تاریخشو بلده نه الفباها رو به نظر من، یعنی واقعا این اگه بیاد توی یکی از این کالج‌های دست دوم سوم امریکا بخواد درس بده، من فکر میکنم شاگردا با خوب بیرونش بکنن. ولی ببینید چه بروبرویی تو ایران داره، چون سیستم میخوادش. تمام اقتصاد رژیم جمهوری اسلامی رو در حقیقت طبق تئوری‌های این شاگرداشن که دارن مثلا اقتصاد این جمهوری اسلامی رو میگردونن. اینی که اونجا هارت و پورت میکنه واقعا اگه بیاد با خوب بیرونش میکنن، برای که مفاهیم اولیه رو نمیدونه. خب بازار از بین قبائل جمعه بازار بوده، یک شنبه بازار بوده، شنبه بازار بوده، امثال هم بوده. بنابراین بازار همیشه وجود، ولی چه نوع بازاری؟ آیا بازارمون قبائل یا وال استریت؟ زمین‌های کشاورزی نه در مالکیت خصوصی بود و نه میتوانست خرید و فروش بشه، بلکه عموماً توسط کدخدای ده تقسیم و توزیع مجدد میشد. اینان ارزش‌ها، آداب و رسوم اجتماعی و طبیعت بشر متفاوتی داشتن. طبیعت بشر که تو جیومه، برای که اصلا مفهومی نداره طبیعت بشر به عنوان یه چیز ثابت و لایتغیر. به قول کارل پولانی در همین کتاب Great Transformation، کشف بزرگ کشوهش‌های مردم شناسی و تاریخی سالهای اخیر این است که اقتصاد جوامع انسانی علل اصول تابع روابط اجتماعی آنها بوده است و نه برعکس. یعنی انسان‌های سوشیال بودن، اجتماعی بودن، به فکر دیگران بودن، به فکر جامعه بودن، نه اینکه فقط به فکر خودشون. رفتار انسان‌ها طوری نبوده است که منافع فردی خود را به صورت تصاحب اموال مادی حفظ بکنند. شیوه عمل او، یعنی انسان ما قبل سرمایه‌داری، چنان بوده که چه چیزایی براش مهم بوده؟ مقام اجتماعی، خواست‌های اجتماعی. حتی عزیزان اگر برن تاریخ خود انگلیس رو، زمان فئودالی، فئودال‌های واقعی، واقعا جنگ بین گل سرخ و گل سفید، دو تا به اساس فئودال‌های بزرگ، ببینید صحبت از شجاعت، امانت، نمیدونم چیزای اینجوری، نه اینکه مال پرستی فقط، سود شخصی، خواستهاشون اجتماعی بوده، مواهب اجتماعی خود رو حفظ میکنن. در چنین جوامع اقتصاد یکی از وظایف روابط اجتماعی به شمار می آمد و مردم مجاز نبودن از داد و ستد تجاری سود ببرن. چیز مذمومی بوده. هنوز دیری از زمانی نگذشته است که مردم بومی امریکای شمالی و جنوبی آگاهی به شیوه تفکر کاملا متفاوتی از آنچه داشتن که بعدها توسط هجوم و تسخیر سرزمینشون توسط ارتش‌ها و مهاجرین اروپایی به آنان تحمیل شد. عزیزان نوشته های کریستوف کلمب رو باید بخونن که یادداشت‌هاش رو دولاس کاساس، کشیش معروفی که باهاش بوده و یا همزمانش بوده، اینا رو جمع کرده، خاطرات خود کریستوف کلمب رو، به طوری که کریستوف کلمب پس از مسافرت اولش به امریکا می نویسد: نتوانستم دریابم که ملک و مال شخصی داشته باشند. داره بومی ها رو میگه که بومی ها رو با اون بدنهای آفتاب سوخته زیبا واقعا میان به استقبال، به استقبال به حساب کریستوف کلمب، آب براش میارن، نون براش میارن و این با شمشیر پیاده میشه و بعدش به دولت مطبوعش میمیسی که ما با 50 نفر همه اینا رو میتونیم به بردگی بشیم و قلع و قمشون بکنیم. فرهنگ اونا رو ببینه عزیزان و فرهنگ کریستوف کلمب رو ببینه. چرا که بعد نتوانستم دریابم که ملک و مال شخصی داشته باشم، چرا که این طور به نظر میرسد که هر چی یک نفر داشته باشه با دیگران تقسیم میکنه. بومیان افرادی بی آلایشن و در مورد هر آنچه دارن چنان آزاد منشن که اگر ندیده باشیم برای من باور کردنی نخواهد بود. نمیتونه اروپایی اون زمان با روحیه سرمایه‌داری و شیوه تفکر و فرهنگ سرمایه‌داری اصلا تصور اینو بکنه که این انسان‌ها چطور در صلح و صفا با هم زندگی میکنن و زن و مرد لخت مادرزاد و به اصطلاح زنا به همون قدرت دارن کار میکنن که مردا و موقعی که به حساب باردار میشن میرن یه جایی به حساب بچه به دنیا میاد، خودشونو میشورن دوباره شروع میکنن به کار کردن. تمام اینا رو کریستوف کلمب توضیح داره که رابطه یه زن و مرد چجوریه، چطور به حساب رابطه آزاد بینشون هست، چطور در صلح و صفا زندگی میکنن. اون فرهنگ رو با این فرهنگ و پورنوگرافی آدم مقایسه بکنه. بومیان افرادی بی آلایشن و در مورد هر آنچه دارن چنان آزاد منشن که اگر ندیده باشیم برای اون باور کردنی نخواهد بود. اگر چیزی داشته باشند و از آنها تقاضای گرفتنش را بکنی هرگز نه نمیگویند. به عکس از شما دعوت میکنند که در استفاده از آن با او شراکت کنی و در این کار چنان عشق و علاقه نشان میدن که گویی قلب آنها با توست. به قول من این نقل قول رو میخونم و تمام میکنم. من خوشبختانه من از فرصت استفاده کردم که نظر خودم رو راجع به این قضیه گفتم که چطور فرهنگ انسان در اثر تغییر به حساب شیوه تولید تغییر میکنه. به قول ویلیام براندون مورخ برجسته بومیان امریکا میگه که بسیاری از مسافران درون امریکا، آنان که دنیای واقعی بومیان امریکا را به چشم خود دیدن، سالهای سال و نسل اندر نسل از وجود چنین احساساتی سخن گفتن و در میان پژوهشگران افراد بسیار مسئولی مثل دوتر را مشاهده می‌کنیم که در سال 1650 درباره بومیان منطقه کارائیب می‌نویسد: همه با هم برابرند. هیچ کس نسبت به دیگری احساس بردگی یا بندگی نمی‌کند. دموکراسی اینا رو که توضیح میده و اون وقت با دموکراسی اینایی که اومدن از اروپا به اینجا رو گرفتن، دموکراسی واقعی که در اونجا وجود داشت، هیچ کس از دیگری ثروتمندتر یا فقیرتر نیست و همگی خواستهای خود را به اونچه محدود میکنن که به راستی مفید و لازم باشه. حالا بعدم صحبت میکنیم که واقعا اگر اینطوری باشه افراد انگیزه برای کار کردن ندارن، اینطوری که این عزیز گفته، یعنی فقط یک انگیزه وجود داشته اونم مال اندوزی و انباشت سرمایه است. اینطور نیست، بشر اینطور نبوده و هر چیز دیگه را که اضافی باشد هر چیز دیگری را که اضافی باشد با تحقیر نگاه میکنن. عزیزان دارن این کاخ ها را که در همین اطراف لس آنجلس هست نگاه کنن. دو نفر زندگی میکنن توی قصر 12 تا اتاق ها. اینا جانی هم واقعا. نابود کننده طبیعت هم اینا. انسان نیستن واقعا. و شایسته داشتن نمیدانن چیزی که غیر ضروری باشه. بشر اگه بخواد حالا راجع به مکداف که صحبت میکنه باید ببینیم نیاز انسان چیه. خود نیاز یه مسئله به اصطلاح بسیار بسیار پر اهمیته. نیاز انسان اصولا چیه؟ وقتی من تمام این بحث رو ادامه میدیم هر شبت که همینطور که عرض کردم 9 شب تکرار میشه و بعدش هم تا شنبه من از عزیزان خداحافظی میکنم. فرزاد جان خیلی ممنون و هر شبت که روز شنبه ساعت 10 صبح روز و شب عزیزان خوش.